أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي عزت أبا عبد الله صلواتي نعد بفهم. اللهم صل على محمد. این یک مسئله تکوینی و سر وجودیه در حضرت ابا عبدالله که هر چقدر همونطور که امام ما مقتدای ما حضرت موسی بن جعفر ازشون گزارش شده و در مورد سایر اهل البیت هم این معنا بوده که هرچی با شروع ماه محرم یک حزن عمیق درونی در وجودشون پیدا می شده و هرچی به روز عاشورا نزدیک تر می شدن این حزن بیشتر می شده، این و در عاشورا به اوجش می رسیده. این یک امری نیستش که دیکته کنن به آدم، اصلا خود آدم این شکلی میشه وقتی که با اهل بیت مأنوس باشه که هستیم و باهاشون محشور باشه که هستیم. هستیم یعنی واقعا هستیم ها، چون حب اهل بیت در وجود همه ما سرشته شده. ان للحسین علیه السلام حرارت فی قلوب المؤمنین. مؤمنین یعنی مسلمان، نه تنها فقط مسلمان ها بلکه بالاتر پاک نهاد ها، اونهایی که فطرتشون سالم مونده از گزند حرام. هر کی طهارت مولد داره و پاک نهاده این مسئله درش هست. خب در مورد مسلمان ها بیشتر، در مورد شیعیان بیشتر، ولی این یک امر تکوینیه که یک فرد مؤمن این حرارت رو داره. وقتی که به اون اوج مصیبت نزدیک میشه، هرچی آرام آرام میگذره اون حزن درونیش بیشتر میشه و طبعا اون حزن درونی کار رو به جایی میرسونه که در کم کم در روز عاشورا شعله ور میشه، نیاز به هیچی هم نیست، فقط هم اسم حضرت رو با خودش میگه، السلام علیک یا ابا عبدالله. و چقدر آثار بر این حقیقت بار میشه خدا میدونه. یک نکته ای را، چون باز دوباره سوال شده بود یه وقتی توضیح از کرده بودم، ظاهرا یکی از آقایون در رسانه بوده کجا بوده، گفته من رو به حق مثلا فرض کنین اون چون حالا حرفای سخیف دیگه، لاک سیاه ببخش. این عرض کردیم خدمت سروران که ممکنه یک فرد خلافکار شرابخوار از مایی که اینجا نشستیم بالاتر باشه؟ بله. بلکه ما باید چجوری ببینیم؟ حتما او رو بالاتر از خودمون ببینیم. مؤمن این شکلیه دیگه، همه رو بالاتر از خودش ببینه. شاید او ربطی بین خودش و خدا برقراره که بین من و خدا نیست، این یک. اما این که آدم بخواد متوسل بشه به یه گناه، به یه خیلی حرف زشته. ببینید گاهی وقتا ما میخوایم یه حرف درستی رو بزنیم، بگیم امام حسین پذیرای همه هستن، خیلی حرف خوبی، گناهکاران، مگه ما پاکدامنیم؟ مگه ما معصومیم؟ خب ما هم از اون گناهکاران دیگه، اونم یه گناهکار دیگه مثل ما. اگه بگیم باب امام حسین به روی گناهکاران باز نیست، که ما هم بیرونیم دیگه از دایره، درسته؟ ما هم گرفتاریم دیگه، کم و بیش دیگه. میخوایم این حرف درست رو بزنیم، بعد یه ترویج یک کار غلط رو میکنیم. من رو به حق مثلا این لاک ببخش یعنی چی؟ یعنی اون لاک رو بین خودش و امام حسین واسطه قرار داده که به واسطه اون تو من رو شفاعت کن، به واسطه گناه شفاعت کن. به واسطه اون شرابی که اون عرق خوره خورد و آمد علم و پشت علم را رفت، منو ببخش. به واسطه اون عرقی که خورده منو ببخش. بله، اون فردی که اون شراب خورده و آمده بین اون و امام حسین ممکنه یک توبه جانانهی بکنه. کی میدونست از هر بالاتر یا پایین تر، درسته؟ یا همون هینی که گناه کرده در مجموع پروندهش بهتر از ما باشه حتما، این دوتا که نباید خلط بشه. یه روایت بخونم جالبه. یه کسی خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسید، گفتش آقا بعضی از شیعیان شما هستن که خلافکارن، خلاصه توی یک کلمه عرق میخورن، نمیدونم چه کار میکنن. یه صلوات بفرستین تا هم پیدا کنم. این روایت به طرق مختلفی وارد شده. یکی از اون طرق اینه که گفتش که من به حضرت موسی بن جعفر عرض کردم که الرجل من موالیکم آسن، بعضی از دوستداران شما، محبین شما هستن که آدمای اسیانکاری هن، یشرب الخمر، عرق میخوره، بعد و یرتکب الموبق. موبق یعنی کاری که انسان رو هلاک میکنه، گناهان کبیره. دیگه حالا ذکر نکرده چیا. نتبر اومن، ازش بیزاری بجوییم. بعد تو روایت دیگه حضرت هم نخیر، ازش بیزاری نجوییم، چون اگر از ذاتش بیزاری بجویین، اون ذاتش با ما گره خورده. در حقیقت بیزاری جستن از او، بیزاری جستن از من موسی بن جعفره. بچه بعد گفتن پس یعنی هیچی، خوبه کارش؟ فهمدن نه، تبرعوا من فعله ولا تبرعوا منه. تو روایت دیگه داره تبرعوا من فعله ولا تبرعوا من خیره. از کارش نقد بکنین، در درونتون از کارش بدتون بیاد و اگر جاشم هست تذکر بدین، ولی از خودش نه. بعد این راوی سوال کرد میتونیم بهش بگیم فاسق و فاجر، یا آدم فاسق و فاجر؟ فهمدن نه، لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا. فاسق فاجر اون کسیه که کفران نعمت ولایت کرده و ما را نپذیرفته و ما را انکار میکنه. جحد انکار دیگه، سوره جحد یعنی سوره انکار. ولی اولیاء انا، اون فاسق و فاجره. ابا الله ان یکون ولینا فاسقا فاجرا. خدا عبا داره کسی که محبت ما در دلش هست فاسق فاجر باشد. و ان عمل ما عمل، هر چه هر کاری کرد، مادام که این محبت در قلبش هست. اون چون عنوان فاسق چیه؟ عنوان ذاتش میشه، یعنی صفت این ذات، ذاتی با این صفت. ما یک الصالح داریم، یک الذین عملوا الصالحات، یک من شکر داریم، یک الشاکر. من شکر یعنی کسی که فعل شکر را انجام میده، هنوز شکر به عنوان یک صفتی برای ذاتش نشده. فهمن این اون ذاتی که توش نور ولایت داره، عنوان اسمی الفاسق به هیچ عنوان بهش، این الذین فسقو ممکنه باشه ولی الفاسق نیست. حالا در ادامهش توضیح میده. ولکنکم قولو، اگر خواستین مثلا حرف بزنین، ولکنکم قولو فاسق العمل، فاجر العمل. عملش در مرتبه عملش فاسق العمله، نگین فاسق است، آقا فاسق است، فاجر العمل است. مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن، نفسش مؤمنه اما فعلش خبیثه، اما روحش طیبه. مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن، کارش خبیثه ولی این کار جمع نمیشه با نور ولایت. این یا باید ولایت رو بذاره کنار که این خبث بره تو صفتهای وجودیش بشه خبیث، یا نور ولایت غلبه میکنه اون از عملش هم بر میگرده. و اگر نه این بر اون غلبه کرد نه اون بر این غلبه کرد، تا پایان عمرش همینطور گناهکار موند با گناه، ولی با محبت اهل البیت رفت، گناه در باطن ذاتش سرایت نکرده. مثل یک ظرفی که مثلا توش غذا هست، مثلا گذاشتی آدم رو گاز، حواسش نبوده سوخته، تا یک کم تهش سوخته، بقیهش خوبه، اون جوهره اون غذا سالم مونده. بعد حضرت فرمودن لا والله، به خدا قسم، موسی بن جعفر قسم میخوره، لا یخرج ولی من الدنیا، لا یخرج ولی من الدنیا الا الله و رسوله و نحن عنه راضون. کسی که محبت ما رو دارد از دنیا خود
خارج لا یخرج ولی ینا من الدنیا الا این که خدا و رسولش و ما اهل بیت ازش راضی هستیم.
یحشر الله علی ما فیه من الذنوب مبیضا وجهه مستورة عورته آمنة روعته لا خوف علیه ولا حزن.
در حالی خدا محشورش میکنه که با همه اون کارهایی که کرده چهرش درخشانه، عیوبش پوشیده است و اون نگرانیش به امنیت تبدیل میشه، خوف و حزنی بر اون نیست. و ذالک انه لا یخرج. چرا؟ لأنه لا یخرج من الدنیا و ذالک انه لا یخرج من الدنیا حتی یصفا من الذنوب.
چرا؟ با معصیت خارج بشه بالاخره یه تبعاتی داره، ولی میفهمن ما این قولو به شیعیان میدیم که یا با توبه برمیگرده، اگر با توبه برنگشت یه بلاهای سرش میاد، یه مشکلاتی، مشکلات مالی، مشکلات آبرویی، مشکلات خانوادگی، مشکلات بدنی، فقر،
اما به مصیبت فی مال او نفس او ولد او مرض او ادنا ما یصنع به ولینا ان یریه الله رؤیا مهولتا.
یا خوابی میبینه، خواب خیلی وحشتناکی میبینه که همینقدر اذیت میشه، از خواب بلند میشه،
فیصبح حزینا لما رآه،
بلند میشه در حالی که حزنی داره. خیلی وقتا این خوابهای بدی وحشتناکی که ماها میبینیم لطف خداست برای صیقل زدن و ریزش خطاها.
فیکون ذالک کفارتون له، یا خوفا یرد علیه من اهل دولت الباطل او یشدد علیه عند الموت،
یا اینکه وقت موت سخت جان میده که اون اگه با اینها تو زمان حیاتش نریخت مرگ شدیدی خواهد داشت که بعد از مرگش رو سپید باشه، این زنگارها بریزه. بعد
فیلق الله عز و جل طاهرا من الذنوب، خدا را ملاقات میکنه در حالی که از گناهانش پاک شده، آمنتن روعته به محمد و امیر المؤمنین.
اون استراب و نگرانیش به واسطه پیامبر و امیرالمومنین دو پدرن دیگه، برطرف میشه و امن میشه. ثم یکون امامه احد الامرین، سپس در مقابلش اگر با این پاک شده بود دو تا امره،
اما رحمت الله الواسعه التي هي اوسع من اهل الارض جميعا،
مقابلش رحمت خدا، رحمت واسع الهی را میبینه که از همه عالم وسیع تر این رحمت، یا قابلیت هنوز پیدا نکرده به خاطر خطاها و گناهانش که با این رحمت مواجه بشه، یه چیزی لازم داره،
او شفاعت محمد و امیر المؤمنین علیهم السلام،
که این اگر به اون وجودش زمیمه بشه بعد اون وقت تصیبه رحمت الله الواسعه، رحمت واسع خدا به واسطه این شفاعت نصیبش میشه،
التي كان احق بها و اهلها، احق بها و اهلها و له احسانها و احسانها و فضلها.
چقدر با کرامت برخورد میکنن با شیعیانش، میفهمن بعد از این شفاعت با اون رحمت واسعی مواجه میشن که اهلش بودن، اصلا شایستش بودن، در حالی که خوبانی که یک عمر طاعت میکنن خودشون میگن ما اهل این اهل رحمت نیستیم، خدا تو لطف میکنه، وگرنه ما که قابلیتی نداشتیم. درسته؟ تو ادعیه خود اهل البیت ملاحظه بفرمایید، خودشون رو میگن ما اهلیت رحمت تو را نداریم، بعد به شیعه گناهکاری که بالاخره سرشکستگی داره
میگن این شیعه ما اهلش بود، لیاقتشو داشت، نصیبش شد. این پس از این جریان باشه که نفس محب اهل بیت محترمه، اما فسقشو که نمیشه بگیم. من به جای این که بگیم به چادری که این چادر در شدیدترین شدائد از سرشون نیفتاد و وقتی که از سرشون افتاد از درد و آه و رنج این چادر خاکی از سر افتاده بیشتر شکایت داشتن به حضرت ابا عبدالله تا کتک هایی که خوردن. اون چادر و اون عفت و حجاب دختر امام حسین رو باید شفیع کنیم که به واسطه این منو ببخش، یا لاک خانم رو جادون نفهمی. خدا به عمم فهم بده ایشالله. به صلوات خط بفهم. گناه به هیچ عنوان نباید عادی سازی بشه. تعجب فهمیده که بشه مقدس، واسطه شفاعت. خطا خطاست، گرچه اون فرد خطاکار ممکنه خیلی محبوب حضرت باشه، چه میدونی، مگه ما خدا هستیم؟ نه از این طرف الجاهل اما مفرتون او مفرت، لا تر الجاهل الا مفرتن او مفرت، یا یه طوری که اگه کسی خطا کرد تردش کنیم، یا اگه خطا کرد بگیم خطات هم خیلی خوبه، خدا همین خطا هم میتونه مثلا ما رو به بهشت برسونه، ما رو مشمول شفاعت کن. درجه فهمده؟ خط مستقیم در فهم، خط مستقیم در عمل باید داشته باشیم. یک مثلث، مثلث سقوط، یک جهل، نمیدانم خطا میکنه، دو غفلت، میدانم به چیزای دیگه توجه دارم باعث میشه به اون توجه هم نباشه. میدونیم که مثلا فرض بفرمایید که باید مثلا فلان کار رو بکنیم، ولی اینقدر غرق کار دیگه ای هستیم، اینقدر غرق تلویزیون شدیم، ای یادمون رفت ای نماز قضا شد، این میشه غفلت. مشکلش جهل نبود، مشکلش این بود به چیز دیگه ای توجه زیاد داشت. غفلت ترجمهش میشه بی توجهی. ترجمه هم سه، هم میداند هم توجه داره اما خباثت نفس داره. ترجمه هم مثلث جهالت، غفلت و خباثت مثلث تسلط شیطان بر انسان. هر کدوم از اینا رو باید درمان کنیم. خیلی خوب، این صلواتی هم خط بفرمایید. اللهم صل علی این بحثی که داشتیم رو یه هم سوالاتی داشتن هم تکمله‌ای داره، این رو عرض کنم. نکته که عرض کردم سهمش در فضاهای، حالا این حرفا رو اگه ما به کسایی که خیلی شیفته و مشتاق بحثای کلامی و جدلی و حکمی و فلسفی اینا بگیم، حتما با ده ها دلیل تو سر بنده خواهند کوبوند که این مثلا حرفا چیه تو میگی، چرت و پرت چرا میگی مثلا، توجه فهمیدین؟ شیفتگی اینجوریه دیگه آدم رو. ما هم یه وقتی شیفته همین حرفا بودیم، بعد دیدیم اصلا روش قرآن این شکلی نیست. نه این که بخوایم با یک چوب همه رو بزنیم ها، حالا بعدا توضیح میدم اونم اشتباهه. صحبت این بود، عرض کردم دوستان ملاحظه فرمودن ما اول از بحثای استدلالی و عقلی و کلامی فلسفی شروع کردیم برای بحث اثبات ضرورت دین، یک کم پیشتر آمدیم گفتیم حالا اینا رو گفتیم، اما دین بدیهی، آدم خودش رو تصور کنه. منتها هنوز تو فضای چی بودیم؟ تو فضای ذهن بودیم، جز بدیهیات ذهنی، چیزایی که قیاسش با خودشه. ای درست انسان رو آدم تصور کنه، بعد میبینه که این آدم نیاز به یک راهنما داره یا رها بشه بهتره. بعد میبینه خودش وقتی که میگه من مسیر بی‌نهایتی دارم و از بی‌نهایت هیچی اطلاع ندارم، بعد مرگ چه خبره؟ خب بدیهیه که چیزی کسی باید بیاد به من بگه چه خبر است و متناسب با اون خبرها چه کار بکنم، مقصد کجاست، چگونه باید طی بشه. درسته؟ اینو بحث کردیم، شاید یه دهه اصلا موضوع بحث اون همین بداهت این بود. بعد از این یکم جلوتر آمدیم گفتیم اصلا ما راه های ادراکمون چیا بود؟ حس. حس که چی رو ما ادراک میکنیم با حسمون، چه مستقیم چه غیر مستقیم، امور محسوس رو دیگه، با چشم و گوش و مثلا لامسه و اینا، امور محسوس رو. خب یک بعد خیاله که نحوه دیگه از ادراکه، مثل قوه حافظه‌ای که آدم داره. چون من چشتون رو میبندین، چهره مثلا مبارک پدرتون یا مادرتون میاد جلوی چشتون، با حس که الان اینو نمیبینین که، این با قوه خیاله. حتی اگر ما بپذیریم قوه خیال رو به عنوان یه قوه ادراکی، حالا فرض میکنیم میپذیریم طبق آنچه گفتن، و یک قوه دیگه ای داشته باشیم به نام وهم، اگر باز بپذیریمش، که اونم مثلا چی رو ادراک کنه؟ محبت رو، نفرت رو، اموری که محسوس نیستن. خب اینا یک دست ادراکات که اینا در حیوانات پیشرفته هم هست. یه دسته دیگه ادراکات دیگه هم داریم که ادراکات چیه؟ عقلیه. مثلا فرض بفرمایید باهش اثبات میکنیم یک سری امور را، مثلا فرض بفرمایید که وحدانیت خدا را، معاد را. اینا رو با چی؟ با حس که نمیفهمیم، با وهم و خیال هم نمیفهمیم، چند تا برهان استدلال سر هم میکنیم، بعد میفهمیمش و بعد بهش باور پیدا میکنیم. اینا همشون، هر چارتایی که گفتم، حس و خیال و وهم و قوه عاقله، همش علوم چی بودن؟ حصولی. در حالی که قرآن بفهمد شما مهمتر از علم حصولی علم حضوری دارین و نفس خدا به این قصد. اتفاقا وقتی به علم حصولی رسیده میگه شما رو خالی خلق کردم از علم حصولی، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستین. منتها ابزارهای پر کردن این ظرف خالی را بهتون دادم، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، ابزارهای حس و ابزارهای ادراک بهتون دادم. اما به علم حضوری که میرسه میفهمد پره، اصلا پره پره. قسم هم یاد کرده، 11 قسم خورده که این رو بگه که و نفس و ما سواها فالهمها. البته اینا همش مقدمه است که بعد بگه که این الهام فجور و تقوا اگر بهش اعتنا بشود فلاح است و الا خسران. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این که الهام فجور و تقوا را مقدمه سعادت و شقاوت قرار داده، یعنی در سعادت و شقاوت شما کدوم جهت بیشتر مؤثره، عقلتون یا قلبتون؟ اونی که داریم. و نفس و ما سواها، قسم به نفس و اونی که نفس را تسویه کرد. تسویه یعنی همه چیزش رو متعادل به اندازه خلق کرد. تسویه بدن اینه که دست سر جاش باشه، به اندازه باشه. یه دست انقدی برای آدم تسویه نیست. چشمی که مثلا تسویه بدن به همینه که همه اجزا سر جای خودشون و به اندازه لازم خودش باشه. تسویه روح که مجرده مادی نیست به چیه؟ به این که پر باشد از معارف فطری. و نفس و ما سواه، اون فا یعنی تسویه رو دارم توضیح میدم. پس برای تسویه اش الهام کرد به اون نفس فجورش را و تقوایش را، که میشه تقوای فطری. این علم، علم الهامیه. خب درست شد؟ بعد سهم این علم که سهم اصیلی داره در نجات یا هلاک کجا رفته؟ هیچی. فقط تو کشتی آدم بیفته در حال غرق باشه، اونجا مثلا فطرت شکوفا میشه. برای همینه از طرفی میگیم قلب حاکم بر تمام ادراکاته، از طرفی دست قلب رو انقدر کوتاه کردین که به هیچ جا نمیرسه، تو هیچ ادراکی حضور نداره. راهش رو بستیم، مسدود کردیم، فقط به محدود کردیم به خطر، اونم خطرهای در حد مرگ. اونجا بعدش هم تازه یه کسی بگه من تو کشتی بودم و مثلا فرض بفرمایید داشت غرق میشد، یه دفعه گفتم یه قدرتی هست و بهش ایمان آوردم، بیاد انصافا بین آقایون تو حوزه سر کلاس عقاید میگن که ان تحقیقا نیست، برو بابا به کارت، برو توحید خدا رو باید ان تحقیقا. چرا؟ چون فقط تحقیق را با استدلال ذهنی ما گره زدیم. مگه تحقیق فقط همینه؟ امیر المؤمنین به اینه بزنین عطف السراج، فقط طلع از صبح، عطف با تای دستدار با همزه. یکی از یاران خاص امیر المؤمنین کمیل دیگه، جز صاحبان سر امیر المؤمنین، گفتش که آقا حقیقت چیه؟ حقیقت رو به من توضیح بده. حضرت یه توضیحی دادن که موند چیه؟ گفت یا امیر المؤمنین مل حقیقه؟ پیدا کردین؟ حضرت فرمودن که مالک و الحقیقه، تو رو به حقیقت چه کار؟ تو چه به این حرفا؟ کمیله، برای خودش کسیه؟ بعد حالا به این لحوه آموزش حضرت رو، بعد خب بالاخره این آدم درسته در اون سطح عالی نیست، به اندازه مثلا یه بچه مثلا کلاس دبستانی یا دبیرستانی از شما بپرسه وحدت وجود چیه، جوابش این نیستش که به تو چه، تو چه به این حرفا که میگن. مثلا یه بحثیه، یعنی خدا مثلا در سطح خودش باید توضیح میدادن، این چه برخوردیه؟ مالک والحقیقه، تو چه به این حرفا؟ چون حضرت دارن آموزش فطری بهش میدن، میخوان حقیقت را بهش نشان بدن، حقیقتی که پشت در دلش هست، فقط لازمه در دل باز بشه. الله اکبر از حضرت یوسف. اینه بگم، حالا از بحثمون یکم دور میشیم ولی اشکال نداره. حضرت یوسف، اون خانوم زلیخا خیلی دوست داشت حضرت یوسف رو، و این که فکر میکنن زلیخا ایشون رو انداخت تو زندان حرف غلطیه، قرآن میفهمد این نبود اصلا. زلیخا تهدید علکی کرد، و الا لم تفعل ما آمره لیسجنن، نه نمیدونم چی، ولی یکونم من الساقری. ولی این کار نکرد، دوستش داشت، اصلا راضی نمیشد یوسف بیفته تو زندان. قرآن هم فهمد زندانی شدن یوسف کار زلیخا نبود، کار کیا بود؟ کار هیئت حاکمه مصر بود، به خاطر اینکه یه عاشق داشت حضرت یوسف، وقتی که اون مجلس رو آراست، خب هم رفیقای زلیخا و کسایی که باشون دم خور بود که آدم های مثلا سطح پایین نبودن، زن وزیر و وکیل و نماینده و اینا بودن. بعد حالا همه دنبال یوسف افتادن، از این مسئله امنیت ملی درست کرده بود، نمیتونستن زناشون رو کنترل کنن. اینه که قرآن میفهمد ثم بدا لهم، لهم نه لها، کتاب دقیق داره حرف میزنه، برای حاکمان مصر براشون این تصمیم حاصل شد که من بعد ما رعو الآیات، بعد از این که نشانه های خیلی روشنی از پاکی و طهارت یوسف و عظمت روحیش باز شد، در نهایت به این نتیجه رسیدن که مشکل رو چیکار کنن، اینجوری حل کنن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یه مدت بندازنش تو زندان از جلو اینا جمع بشه، اینا رو بتونن جمع کنن به این نحوه. کار نداریم. اون وقت حضرت یوسف تو خونه این خانوم بزرگ شده، حق مادری به گردنش داره این خانوم، درسته در حقش بدی کرده، حق مادری به گردنش ده. بعدم اون یوسف با اون دل صاف، با اون دل بیکینه، با اون عشق به خدا، با اون دغدغه دینی که 2 ساعت رفته تو زندان دو تا همسلولی پیدا کرده، دعوتشون کرده. این که میفهمد و دخل معه سجنه فتیان، نکته داره اون معهوش، یعنی اینا با هم افتاده بودن، 1 ساعت نگذشته بود. 2-3 تا نکته داره که چرا این معهور رو گفته. نذاشته 2-3 ماه بگذره با هم رفیق شدن بعد دعوتشون کنه. میگن ساعتهای اول که با هم حرف زدن، جز اولین حرفاش این بود: ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. پس این حرفا رو حتماً به این خانوم تو طول این مدت گفته، نمیشه نگفته باشه. اما 2 تا مشکل داره، حرفا پشت در دلش انبار شده، در بسته است نمیره تو، حرفو شنیده اما حرفا بهش رسوخ نمیکنه. 2 تا مانع اساسی برای پذیرش حق: 1 شهوت. آدم دلش میخواد یک کاری بکنه، چیزی مخالفش باشه زیر بار نمیره، نمیپذیره. اگر میخواست اون حرفای یوسف رو بپذیره، باید چشم از یوسف برمیداشت دیگه، باید دندون یوسف رو میکشید، نمیتونست. این دعای حضرت یوسف نکته داره که رب السجن احب الیم، میتونست بگه خدا من راحت بشم مثلا از اینجا، یکی پولی بده من از غلامی راحت بشم، مثلا برم پیکارم فرار کنم از این مملکت. چه رحمتی داره یوسف. یوسف دیوانه کننده است داستانش، از این رحمتی که توش موج میزنه. شما فکر میکنید این داستان عاشقی یوسف کجا نازل شده؟ حدس بزنید، تو شعب ابی طالب، در سخت ترین سالهای پیغمبر، نون نداشتن، خدا داستان عاشقانه برشون نازل کرد. میگه ببین یوسف غریب و تنها رو از قعر چاه، از قعر زندان. نگران نباشین، سنگ به شکمتون ببندین، نگران نباشین، من دارم تدبیرتون میکنم. اون وقت حضرت یوسف با این زندان رفتن، این مانع اول را چکار کرد؟ برطرف کرد. دیگه دندون طمع از یوسف کشید، دیگه یوسف دسترسی بهش ممکن نیست. الله اکبر. بعد خدا همین یوسف رو نصیبش کرد. دیگه اوناش قرآن براش مهم نیست، گوینده قرآن که بعدن با هم ازدواج کرد، اینا برای وقت پر کردن آدم های دیگه لازمه. میگه بار هدایتی نداره، اونا چی شد برای من مهم نیست، مرد موند چی شد، این که سخت در سطح ارزش ها ایستاده، این برای من مهمه. مانع دومش چی بود؟ استکبارش، بلند منشی. اینو چجوری چیکار کرد؟ چیکار داشت حضرت یوسف بگه که وقتی که خواب دید اون ملک آمدن پیش اون فرد ندیمش، گفت آه یادم آمد یه کسی بود خواب تعبیر میکرد، خوابو تعبیر کرد، گفت ولی من از زندان بیرون نمیام. گفتن بیا بیرون، گفت نه، تا وضعیت اون زنا روشن نشه بیرون نمیام. فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. چی شد؟ یوسف تو زندان، دادگاه تشکیل شد، رئیس دادگاه خودم فرعون پادشاه مصر. خانومی که تا حالا کسی نگفت بود بالای چشت ابروه، آوردن به عنوان متهم. چی بوده اون جریان؟ تا این حرف گفته شد که این داستان چی بود، اون شخصیتی که برای خودش به عنوان یه فرد برتر، مثلا خانم برجسته اون وقت هم مصر چی بوده؟ امپراتوری برای خودش بوده، کشور معمولی نبوده. یه پتکی زد با این داستان، شخصیت پوشالی شکست. تا این شکست گفتش که مفسرین گفتن اینا حرفای حضرت یوسفه، در حالی که به اعتقاد ما اصلا حرف حضرت یوسف نیست، به خاطر که یوسف اصلا تو این صحنه تو زندانه، حرف حضرت یوسف کجاست؟ بزنیم بخونم آیات چه براتون؟ به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این فهمد و قال الملك اتونی بهی، وقت گفتن بیار، این عجب تعبیر خوابی کرد. همه بزرگان عاجز شده بودن از این تعبیر خواب. بعد گفتش که وقتی که آمد اون سفیر ملک، قال ارجع الى ربک فاسالهما بالا نسبت اللتی لاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. صحنه بعد ملک نشسته، این خانم‌ها را آوردن. قال ما خط بکن نه از راوتون نه یوسف عن نفسه. چه مرضی داشتین؟ چرا هم چی کار کردین؟ همگی گفتن قل نحاش لله ما علمنا علیه من سوء. یوسف پاک پاک، اس گردی رو دامنش نمیشینه. وقتی که اینو گفتن یه دفعه این خانوم به زبان آمد، قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق. الله اکبر. الان 7-8 تا علت داره این که عرض میکنم این حرف ایشونه. بعد مفسرین گفتن الان حسحس الحق یعنی الان پاکدامنی یوسف چی شد؟ حق آشکار شد. در اینکه قطعا غلطه، همون لحظه اول برای شوهرش گفت یوسف اعرض عن هازا، خانم تو توبه کن، استغفری لذنبک، انکه کنت من الخاطئین، تو خطاکاری. مرحله اول برای شوهرش و کسایی که تو دربار بودن، تو اون خونه بودن. بعدم مثل توپ تو شهر پیچیده و قال نسوتن فی المدینه، همه زنای تو شهر میگن امرأت العزیز است که تو راود و فتاها ان نفسه، که دنبال یوسفه. بعدم که مجلس آراست، تو مجلس چی گفت؟ گفت بله من دنبالش بودم و این استعصمه. خودش هم به زبان به همه اعتراف کرده. پس الان حس حس الحق یعنی چی؟ این حق اگر پاک دامنی یوسفش، اصلا الانش میشه غلط. توجه فهمیدی؟ یه حس حسه، حس حسه یعنی زهره، بانه، آشکار شد. چه کلمه زهره نه بود؟ اصلا این خلاف بلاغته که یک کلمه، اصلا یکی از چیزایی که کلام را از فصاحت میندازه اینه که کلمات غریب بیاری، کلماتی به گوش آشنا نیست. بعدم نفسگیر، حس حسه و زهره دیگه. با این کلمه یک دنیا معنا میخواد بگه. فعلا به اون بحث فنیش کار نداریم. داره میگه الان حقی که 20 سال یوسف در گوشم ازش گفتگو میکرد به دلم نشست. این اعلام اسلام این خانومه. ادامهش حالا ببینیم. بعد مفسرین گفتن خب این که مسلمان نبوده این حرفا ازش نمیاد. خب بله مسلمان شده تو این صحنه. انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید ان الله لا یهدی کید. الله اکبر. یکی از سنن الهی رو داره خبر میده این خانم که الان مسلمان شده. میگه حق پس از فروز و فرادها، فراز و فرودهای فراوان به دلم نشست، مانع داشتم. تازه فهمیدم. و ما ابرئ نفسی ان، این حرف حرف زلیخاست، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. بعد میفهمد حالا ملک چی گفت؟ و قال الملک اتونی بهی، برین از تو زندان بیارینش. خواستش اجابت شد، گفته بود که من از زندان بیرون نمیام تا این جلسه تشکیل بشه. جلسه تشکیل شد، هدف حاصل شد. بگین اونی که دنبال مسلمان کردن، اون ملک که نمیفهمید، اونی که دنبال مسلمان کردنش بودی مسلمان شد. و قال الملک اتونی بهی استخلص حل نفسی. بعد فلما کلمه رفتن و آوردن و باش صحبت کرد. توجه فهمیدین چی شد؟ اینه که مانع حقیقت باید بیابیم. چه فرقی کرد؟ عقلش تغییر کرد، استدلالی اضافه کرد حضرت یوسف به این خانوم از تو زندان، کتابی کلامی خواند، خب داشتیم اینه میخوندیم مال حضرت امیر دارن برای کمیل چه کار میکنن؟ میخوان آموزش فطری بدن. به نحوه دیگرش حضرت یوسف این کار رو با اون خانم کرد، قبلا حرفا رو گفته بود، مانعهاشو برطرف کرد. کمیل برای خودش کسیه، شخصیتی داره. حضرت به جای این که براش توضیحی در سطح خودش بدن، شخصیتش رو یه تلنگر زدن. تو رو چه به این حرفا؟ مالک والحقیقه. بعد میگه اولست تو صاحب سرک، من صاحب سر شما نیستم بابا، من جز یاری نزدیک شما. باز دوباره حضرت به جایی که بگم بله، میگه خب حالا چی؟ صاحب سر که چی؟ یه ترشحی از اقیانوس به ادرسید بگردی کجا رفتی؟ قال علیه السلام بلا ولکن یرشح علیک ما یدفح منی، یه ترشحی به ادرست. تجربه فهمیدین؟ ترشح بهش رسیده، بیشتر شکست. تجربه فهمیدین؟ قال کمیل، حالا چی بگه؟ تا حالا با اینکه من صاحب سرم به من بگو من قابلیت دارم، حالا میگه حالا من ناقابل، شما چی؟ حالا من آدم بد، من بی خاصیت، بی قابلیت، ناصالح، مگه شما تجلی اکرم الاکرمین نیستی؟ حالا من گدای مثلا نادون، گدای پر رو، گدای بی تربیت، تو چی؟ دیگه حرف رو از خودش برداشت که من اینم، من صاحب سرم. میگه تو کی هستی؟ من که شکستم. اوا مثلک یخیب و سائلن، من که گدا هم هیچی ندارم دیگه، سائلم. سائل یعنی ندار دیگه. اعتراف کرد به فقرش، میگه مثل شمایی سائلی را رد میکنه. حضرت حالا جوابش میده، ظرف آماده شد، ظرف ما با شکست شدن آماده میشه، نه با تلاکاری کردن. حضرت میفهمن که الحقیقتو کشف سبحات الجلال من غیر اشارته، از خود حقیقت مشکل تر شد توضیحش. حقیقت برطرف کردن سبحات جلال است بدون اشاره. گوه نفهمیدم، بیشتر بگو، زدنی بیانن. حالا من نمیخوام این روایت رو شرح کنم، شارحین یه حرفایی زدن راجبش، میخوام به نتیجهش برسم چون محتوای روایت چه کار ندارم. گفتش آقا بیشتر بگو، نفهمیدم. حضرت فرمودن محو الموهوم مع صحو المعلوم، محو هرچه موهوم است با آشکارسازی هرچه حقیقت است. حیرتش بیشتر شد، بخ زدنی بیانن، بیشتر بگین. حضرت فرمودن حدک و ستر لغلبت سر، حقیقت دریدن پرده های و پوشش هاست به خاطر غلبه اون سر وجود. بیشتر شد، میگه هرچی میگه با شکست بیشتر شد. حیرت یعنی هی داره ظرف شکسته تر، میگه چی نمیفهمم که من با اینا چیکار کنم. زدنی بیانن، حضرت فرمودن جذب الاحدیه لصفت التوحید، جذب مقام احدیت شدن به خاطر ویژگی توحید. حالا کمیل چی میفهمیده نمیدونم، ما که چی نزدیم میرفهم. فقال زدنی بیانن، آقا یکم بیشتر توضیح، یکم یه سطحشو پایین. مثلا حضرت فرمودن که نور یشرق من صبح الازل فیحول فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره، نوری که از مشرق ازل وجود میتابد بر کجا؟ هیکل های همه، هیکل یعنی اون ظاهر، علی هیاکل التوحید آثاره، بر هیکل توحید این نور میتابد، نوری که از شرق ازل ظهور کرده بر هیاکل توحید. چیز فهمیدیم؟ اما هم شبیه هم. فقال زدنی بیانن، میگه آقا نمیکشم بیشتر توضیح بده. حضرت فرمودن اطف السراج، چراغ خاموش کن، فقط طلع از صبح، صبح دم. یعنی چی؟ نشونش دادم. به چراغ چراغ موشی عقلت میخواد چقدر بفهمه؟ من یه شمعه چیه؟ عقل ما چی داره؟ دکتر، مهندس، چی؟ 4 میلیارد برگ کتاب فقط تو کتابخونه کنگره آمریکاست. 4 میلیارد برگ. یکی که دکتر میشه چند صفحه کتاب میخونه؟ 4000 صفحه. خیلی هنر کنه. 4000 برگ. 4000 برگ میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا 40 تا کتاب 200 صفحه‌ای. یعنی 1 میلیونیوم آنچه همین بشر تا حالا بهش رسیده و مکتوب شده. حقایقی که مکتوب نشده 10 برابر آنچه مکتوب شده. چی داره؟ نسبت به همین یه مثقالی که کاسبی کردیم ما یه مثقالشو نداریم. درسته؟ عطف سراج دیگه نگفت زدنی بیانه. حل شد دیگه. دید سلطنت داره قلب نسبت به ذهن. نه اینکه ذهن حجت نیست، استدلال حجت نیست، قبلا که صحبت کردیم مفصل دیگه. و نه اینکه عقل و ذهن لا، عقل که اینجا میگیم عقل، ببینید رفقا، به معنای هم عرض کردم گاهی وقتا عقل به معنای همون قوای ادراکی و تحریکی کل وجود انسان رو میگن، همون که مثلا لعلکم تعقلون، العقل ما عبد به الرحمن، این شامل قلبم میشه. عقل و قلب مثل مسکین یتیم انا کنار هم نه، گاهی وقتا به معنای هم دیگه به کار میرن. این لازمه، حجت هم هست، اما هر دو هم بالن، هم عقل و هم قلب، هم ادراکات فطری هم ادراکات ذهنی. فطرت هم که گفتیم، فطرت به خیال بنده، البته نمیدونم جای مستقیم این رو ندیدم، حتما گفته باشن بزرگان که وقتی میگیم فطرت، فطرت دو شاخه داره، فطرت عقلانی و فطرت قلبی. در این اینکه معیارم هستن هر دو، اما عقل معیار و میزان عمومیه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه کسی یه حرفای زد و این حرفها یه مقدار توش خلل داشت، اون وقت ما با چه معیاری بفهمیمش؟ 4 تا حرف خوب زد. قبلا ما اینو عرض کردیم، یه سوال اینجا باقی میمونه که 1. صرف حرف خوب زدن دلیل بر حقانیت نیست. الان خیلی از این فضاهایی که تبلیغ مسیحیت و نمیدونم تبلیغ زرتشتیگری حرفای خوبی میزنن دیگه، حرفای بد که نمیزنن، کسی که فوش نمیده که، درسته؟ حرفای جالب، جذاب. پس با این جایی که الان این دو چند شب گفتگو کردیم فارقش چی میشه؟ این 1 سوال. سوال دوم، خیلی از افراد هستن که اینا ممکنه این حرفو بزنن، بگن اصلا ما موظفیم به استدلال، درسته؟ اصلا تأکید شده که شما بدون دلیل چیزی رو نپذیرید. نحن ابناء الدلیل، نمیل و حیث و یمیل، هر جا دلیل بره ما هم هستیم، و الا حرف بی دلیل علکی نمیپذیریم. خود قرآن هم اینو تأکید کرده، روایات هم اینو تأکید کردن که مثلا ان لا تقولوا علی الله ما لا تعلمون ولا تردوا ما لا تعلمون، نه چیزی رو که یقین پیدا نکردین و علم بهش نپیدا نکردین بپذیرین، نه چیزی رو که علم پیدا نکردین رد کنین، بذارین براتون روشن بشه، یقین پیدا کنین، بعد قبول یا رد داشته باشین. اینا فکر کنم امشب نزدیم این دوتا رو جواب بدیم، ولی میذاریم برای جلسه بعد، بحث بسیار مهمیه. اونی که الان میخوام بگم، یه سوال دیگه بگم تا این مسئله فطرت قلبی روشن بشه. یه سوال، فرض کنین همه ما الان اینجا کافریم از دم، یه آقای آمد ادعای پیغمبری کرد، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ بعضی همون بهش ایمان میاریم، فرضم میکنیم که این آقا پیغمبر به حقه، مدعی کاذب نیست. بعضی ها ایمان میاریم و بعضی ها نه. چی میشه این وسط بعضی ها ایمان میاریم بعضی ها نه؟ آیکیو هامون فرق داشت؟ در گوش اونایی که ایمان آوردن یه استدلال های خیلی پیچیده تر و مثلا دقیق تری شکل اول رو مثلا با 4 حد وسط گفت که پذیرفتن، یا یک حرف زد به همه؟ درسته؟ همون نکته ای که قرآن به لطافت اشاره کرده، میفهمد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لن، پس چرا میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین؟ بالاخره هدن للناس یا هدن للمتقین؟ ضمن این که متقی که قرآن میخواد هدایتش کنه و مسلمانش کنه، اگه اصلا متقیه که هدایت شده است که، تازه با این قرآن میخواد چی بشه؟ مؤمن بشه، تا درجه بعدش چی بشه؟ متقی بشه. چون خود قرآن متقی رو چی تعریف میکنه؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون است. این تازه میخواد با قرآن ایمان بیاره، در حالی که تقوا بعد از ایمانه. درسته یا نه؟ تقوا وقتی که پذیرفت، حامل نور ایمان شد و به اون نور ایمان اعتنا کرد، همراهش عمل کرد، این فرد میشه متقی. متقی یعنی من یؤمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. اینه. چند تا جواب داره این سوال. یکیش اونیه که الان به بحث ما مرتبطه، جواب مقبولی هم هست، البته جواب‌های دیگه‌ای در سطوح دیگه‌ای از عمق داره این سوال که این جمع این دوتا چی میشه. یه بحثش اینه که این تقوا، هدل للمتقینی که گفته شده، ما دوتا تقوا داریم، یک تقوای قبل الاسلام و یکی تقوای بعد از اسلام. قبل از بعد از اسلام ایمان پیدا کرد، مطابق ایمانش چه کار میکنه؟ عمل میکنه. این مال بعد اسلام، اون میشه تقوا. یعنی آنچه بهش گفتن خوب است و بد است، اعتنا میکنه، مطابقش عمل میکنه. درست شد؟ این چه این تقوا. سوال، قبل از اسلام که به ما عرضه بشه، عقل ما به هیچ خوب و بدی نمیرسید؟ میرسید دیگه، میرسید که مثلا فرض کنید اگه یکی به شما ظلم نکرد، بهش ظلم نکن، بچه تو نکش، به کسی مثلا بدی نکن، فحش نده، غیبت نکن، دروغ نگو، مال مردم رو نخور، سر کسی کلا نذار. نمیفهمه اینا رو؟ این میشه تقوای فطری. تقوای دینی یعنی عمل به مقتضای چیزایی که با دین ما اینا رو میفهمیم. تقوای فطری یعنی عمل به چیزایی که قبل از دین با فطرتمون درک میکنیم. حالا روشن شد مسئله چرا بعضیا ایمان نمیارن؟ ترجمه فهمیدین؟ اونهایی که به آنچه میفهمیدن عمل میکردن، اینا وقتی که حق بزرگتری را انبیا آوردن، اون را هم پذیرفتن. اونی که تا عصبانی میشه مثلا فحش میده به طرف مقابلش، یکم بیشتر عصبانی بشه تو خونه همه ظرفا رو میزنه میشکنه، وقتی که پیغمبرم بیاد سراغش قبول نخواهد، چون این عادت کرده تابع هوای نفس خودش باشه. حالا خداوند برای همه قرآن را به عنوان هدایت فرستاده، اما کیا از بین ناس ازش بهره گرفتن؟ اونایی که تقوای فطری رو، یعنی به اون چیزی که میفهمیدن عمل کردن. و بعد شما میبینین اکثری به پیغمبر ایمان نیاوردن. اتفاقا کیا ایمان نیاوردن؟ آیکیو دارترا، ابوالحکم ها، ابو جهل اسم ابوالحکم بود، پدر علم بود در زمان خودش. تجربه فهمیدین چی شد؟ اینکه اونی که باعث پذیرش ایمان می شود، گر رو گر استدلال ردیف کردن نیست. من یه مثال بزنم، با همین مثال بحث امشبم رو تمام کنم. قرآن دیگه می فهمد که ما برای یه عده هدایت فرستادیم، اما کسی اعتنا نکرد بهش. بعد بفهمد فما کانو لیؤمنو، اصلا نمیتونستن ایمان بیارن. نمیتونستن ایمان بیارن که مبران دیگه، کسی که نتونه ایمان بیاره دیگه مبراست، درسته؟ وقتی ثواب و عقاب تو گوشی یا جایزه معنا داره که با اختیار باشه، بعد نمیتونه ایمان، من هم نمیتونم این ساختمون رو از جا بکنم، نمیتونم این ستون رو بکنم، میزنم تو گوشم، میگم اصلا من توانشو ندارم. تکلیف مال اتاق که نمیشه که. یکی فما آمنو یعنی ایمان نیاوردند، فما کانو لیؤمنو یعنی نمیتوانند، این نبودند که ایمان بیارن. بعد این در دو جای قرآن هم آمده، هم در سوره یونس هم در سوره اعراف. حالا آیشه دوباره برمیگردیم مفصل تر عرض میکنم. فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل. این بارا مفسرین یه طوری تفسیر کردن که معنا این طوری کردن، خلاصه که ایمان نمی آوردن به آنچه قبلن تکذیب کرده بودن. یعنی دیروز پیغمبر تکذیب کردن، امروز هم تکذیب کردن، در حالی که به اعتقاد ما این باب بای سببیته. یعنی علت این که چرا نمیتونن ایمان بیارن، از خدا سوال میکنیم، خدا شما عادلی که، چطور کسی که نمیتونه ایمان بیاره داری توبیخ میکنی؟ من نمیتونم پرواز کنم، ببرنم جهنم که نمیتونم پر بزنم مثل عقاب. سریع برای که کسی تو ذهنش مشکلی پیش نیاد میگه علتو دارم میگم باش. فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل، به واسطه تکذیب هایی که از قبل می کردند، گر رو گر تکذیب می کردند. حرف های انبیا چیز عجیب غریبی نبود. مثلا شما ببینید پدر ما، خودتون رو تو سن حرف شنوی از پدر قرار بدین، یاد میگه درس بخون بچه، اینقدر یلل تلل، اینقدر پای گوشی نباش. مثلا ای بابا پدرمونو در آوردی دیگه. شما فکر میکنی حرفی که به حضرت نوح میزدن چی بود؟ دقیقا همین بود. نمیگفتن که تو دروغ میگی که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالا، آقا چهت حرف میزنی، ول کن دیگه، ما کجاییم؟ اونی که مخالف میلش نیست یه چیزی بهش میگن، میگه ول کن دیگه، به جایی که بگه باشه می درسته این ایراد در من هست، ول کن دیگه، یه کاری کردیم دیگه. همون حرف مکذبان حضرت نوح دیگه، چیز عجیب غریبیه. وقتی که حقهای کوچکتری که باهش مواجه بودن تو زندگی هی زیر پا عادت کردن که زیر پا گذاشتن، دیگه نمیتوانند حق بزرگتری را که انبیا آوردن نمیتونن. چرا نمیتونن؟ خودش ضایع کرد. مثل این که من ورزشکار میتونستم باشم، خودم با اختیار خودم خودم رو معتاد کردم، دیگه نمیتونم وزن بلند کنم. وقتی که 5 کیلویی رو بلند نمیکنه، 500 کیلو رو حتما بلند نخواهد کرد. مانع اصلی که اصلا عقل نیست. حالا شما ببینید که یه نفر رو من خدمتتون عرض کنم که ایشون ایمان آورده، ببینید چجوری ایمان آورده. چند تا مثال دیگه هم قبلا گفتیم. پیامبر اکرم وقتی که رفتن به شهر طائف، خیلی اون سفر سختی بود، در شرایط شدائدی هم بودن، حتی برمیگشتن به مکه کسی ها نداشتن تو مکه دیگه، یعنی خوف جانشون میرفت، چون محافظشون از دنیا رفته بود و اگر کسی رو محافظ نمیداشت و اونا ازش کی نمیداشتن راحت میکشتن. حالا کار نداریم. وقتی که ایشون رفتن حضرت تشریف بردن به یسره، به طائف، چه کار کردن که اصلا گفتنش؟ بچه ها رو انداختن دنبالش. یه کسی مثلا یه مقداری از لحاظ عقلی مثلا جنون داره و اینها، بچه ها میفتن دنبالش سنگ میزنن. تا اینکه تا پاشون حضرت بلند میکردن سنگ میزدن به پای حضرت و پاشون پرخون شده بود و اینها، پناه آوردن به یک دیواری که مال باقی بود. این باغ مال عتبه و شیبه بود، ربیعه، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه بود. بعد حضرت پناه آوردن اونجا و در سایه دیواری نشستن. بعد عرض کردن به خداوند، پیغمبر ببینید چجوری با خدا حرف میزد. در راه خدا رفته، تشنه، گرسنه، سنگ خورده، اذیت شده، بهش توهین کردن، دیوونه گفتن، بچه ها دنبالش افتادن، پاهاش پر خونه. عرض کرد که این که عرض میکنم از شرح ابن عبل حدیده، نزدیک به نقلیه که ابن هشام داره در سیره ابن هشام. عرض کردن که اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، خدایا به تو شکایت میکنم، نه از تو شکایت میکنم، تو پناه منی، تو خدای منی، من از ضعف خودم به تو شکایت میکنم. الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، کمی چاره من، ببخشید نتونستم کسی رو مثلا همراه کنم. داره عذرخواهی میکنه از خدا. و هوانی علی الناس، و اینکه مردم من رو خار کردن. یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، من مستضعف شدم، به ضعف کشیده شدم و تو رب مستضعفین هستی. و انت ربی، تو پروردگار من هستی. الا من تکلونی الا بعیدن فهتجهمونی، که مشابهش در همین دعای شریف عرفه هست. به کی منو میخوای واگذار کنی؟ به شخص دوری که با من با زشتی و درشتی برخورد کنه؟ ام الا عدو ملکته امری، یا به ملکته امری، یا به دشمن من رو واگذار کنی. فإن لم يكن منك علي فإن لم يكن منك غضب علي فلا أبالي، خدا تو از من راضی باشی، اگر تو بر من غضب نکردی مهم نیست، به دشمن واگذار کن، بکوبن منو، له کنن. ولكن عافيتك هي أوسع لي، منتها عافیت تو راه من رو برای انجام وظیفه بیشتر باز میکنه. اعوذ به نور وجهک الذی اشرقت به الظلمات، به نور وجه شریف تو پناهنده میشوم همون نور وجهی که همه ظلمات را روشن می کند. و صلح علیه امر دنیا و الاخره، و امر دنیا و آخرت با اون نور سامان پیدا می کند. پناه می برم به تو از اینکه انین زلبی غضبک، خدای نکنه از من دست خالی آمدم، ایمانی کسی نیاورد، غضب بر من کرده باشی. او یحل علی سخطک، سخطک انین زلبی غضبک، او یحل علی سخطک، یا اینکه سخط تو بر من حلول کله و نازل بشه. بعد میگه خدایا تو منو سرزنش کن، توبیخ کن، حق توست که تو این لکل عتبا در زمانی گفته میشه که یه کسی بدی کرده، برای اون بدی خودش میگه منو سرزنش کن ولی از من راضی شو. پیامبر در طائف این شکلی میفته، لکل عتبا، تو توبیخ میتونی منو بکنی، تو منو توبیخ کن حتی ترزا، تا اینکه از من راضی بشی. لا حول ولا قوت الا بک. حرف پیامبر که تمام شد، یه فردی غلامی بود تو اون باغ کار میکرد، غلام این دو نفر بود به نام عداس، مسیحی بود، آمد یه انگوری آورد برای حضرت. بعد وقتی که انگور جلوی حضرت گذاشت، حضرت برداشتن فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. تا این حرفو شنید گفتش والله ان هذه الكلمه لا يقولها اهل هذه البلده، اینجوری حرف نمیزنن اهل این شهر. بعد نمیشناخت که پیغمبره، تازه اولین مواجهش با پیغمبره. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله من ای البلاد انت، اللهم صل علی محمد. آقا فهمودن که شما اهل کدوم شهری، گفتگو رو داشته باشین. گفت من اهل، و دینت چیه؟ گفت من اهل نینوا هستم و مسیحی، انا نصرانی من اهل نینوا. بعد حضرت فهمودن امن قریت رجل صالح یونس ابن متا، از شهر اون فرد صالح حضرت یونس هستی، یونس ابن متا هستی. حتی بعضی ها گفتن یونس ابن متا غیر از حضرت یونسه، ولی ظاهرن همشون باشه. بعد این غلام گفت شما یونس از کجا میشناسی؟ بعد پیامبر فرمودن یونس برادر منه و پیامبری از پیامبران بود. زاکه اخی کان نبیین، برادر من و پیامبر بود، و انا نبیون، و من هم نبی خدا هستم. تمام. حالا فاکب عداس علی یدیه و رجلیه و رأسه، سر پیامبر رو بوسید و خودش رو دست و پای پیامبر انداخت و دست و پای پیامبر رو بوسید. یقبلها، می بوسید دست و پای پیامبر رو. تمام. با چه استدلالی پیامبرشون رو مسلمان کردن؟ جا نداشت بگن که خب من که هنوز تازه ادعا رو مطرح کردم، هنوز که دلیل نیاوردم، هنوز که استدلال نشد که تو مثلا فرض بفهمید که از روی تحقیق و از روی یقین بپذیری. توجه فهمیده؟ و بعضی از اینا چه اسلام هایی هم آوردن. حالا یک سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه شب آینده، که آیا این سطحی نیست این حرف؟ آیا این اسلام سطحی نیست؟ تا بعد شد سه تا سوال، اینا رو گفته بکنیم. زیاد طول کشید، شب عاشورا هم هست، بنا نداشتم اینقدر طول بکشه، ولی یکی از مواردی رو که از اسرار وجودی حضرت ابا عبدالله هست. علاوه بر این که تمام کمالات انبیا را حضرات ختمی مرتبتی یعنی رسول اکرم و اهل بیتشون دارن و از این بابت بهشون میگن وارث آدم، وارث نوح، وارث موسی، وارث عیسی، وارث ابراهیم، یه نکته، چون میدونید زیارت وارث برای دو نفر آمده بیشتر، یکی برای حضرت ابا عبدالله، یکی هم برای امام رضا علیه السلام. یه نکته دیگه هم به خصوصه در مورد امام حسین علیه السلام هست که این وراثتی که حضرت دارن، وقتی که آدم رنجهایی که بر انبیاء وارد شده نگاه میکنه، میبینه اون رنجها به مراتب بیشترش و شدیدترش همه رنجهایی که بر انبیاء وارد شده بر حضرت وارد شده. یک کسی این شعر رو یه بار دیگه هم عرض کردم، مرحوم علامه هم تو کتابشون آوردن که جوانی گفتش که از یک منبری بزرگواری سوال کرد در شب تاسوعایی که این شعر حافظ که میگه غلام پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی یا او به جا آورد. پرسید که منظور این شعر حافظ چیه؟ بعد ایشون گفتن این حرف لطیفی توش هست، من رو منبر برای همه میگم. بعد رفتن و گفتن، ایشون پرسیدن، حالا من میخوام توضیح بدم، منظور از پیر مغان علی ابن ابی طالبه و منظور از شیخ حضرت آدمه. حافظ میفهمن که غلام پیر مغانم، من مرید علی ابن ابی طالبم، مرید امیرالمومنینم، ز من مرنج ای آدم بزرگوار، چرا که وعده تو کردی که مثلا گندم را نخوری او به جا آورد. چون در روایت داریم که امیرالمومنین یک کسی به آقای امام صادق علیه السلام به نظرم گفتش که من شنیدم که علی ابن ابی طالب یک بار گندم سیر نخورد. حضرت فرمودن دروغ گفتن، به خدا قسم که جدم علی یک بار نان جو سیر نخورد، اصلا سیر نشد هیچ وقت تو عمرش، این وجود شریف یه بار سیر بلند نشده و در عمرش اصلا گندم نخورد. بنابراین میگه من غلام پیر مغانم، زمان مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی یا او به جا. ایشون در اثناء اون سال از دنیا رفتن. وقتی از دنیا رفتن، سال بعد این جوان ایشون رو تو خواب دید، گفت یادت از من این سوال رو پرسیدی؟ از وقتی که من مردم و وارد برزخ شدم یه حقایق دیگه‌ای هم از این شعر برام آشکار شده، و اون این که مراد از پیر مغان حضرت ابا عبدالله و مراد از شیخ حضرت ابراهیم خلیله. میگه من مرید حسین ابن علی هستم، از من مرن جناب ابراهیم خلیل، چرا که وعده قربانی تو کردی او به جا.